به کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پاش. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. درودی بکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97 داریم مگاهرز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان، راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان زمین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز شنبه 6 ماه ژوئیه 2015 برابر با 15 تیر ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. شعرم صدایم می کند، شعرم صدایت می کند، با رقص نرم واژه ها می خواندت تا پر کنی تنهایی تلخ مرا، می جوشد از قلب جنون بی استعاره فنون، مستت کند شاید کنون با سادگی تا انتها. بنگر در او رویای من، شیدای رسوای من، پرهیز را وامی نهم از این و از آنها رها. بر دفتر آوارم در پیچم و گاهی بخم، باشد که در دوری چنین بگریزم از دور خطا. یادم می آید زندگی آن روزها بی کهنگی، می گفت از پای بندی در وقت سبز ابتدا. یادم می آید آرزو دیوانه وش در جستجو، بغضی نبودش در گلو، می رفت آن سوی فنا. می رفت تا پر کند بی تابی دیرینش، وقتی که من همراه تو بودش فقط سودای ما. یادت می آید دیدت چون سینه شوریدت، در گیر و دار ماجرا همسوی بود و همصدا. ای وای کان دیروز من پشمرده در باغ زمان، بر جاز تنها یک گمان، هستی ز بنیادش جدا. تو ساز خود را میزنی، آوای من ما دیگر است، ای وای بر تنهاییم در لا بلای واژه ها. حسین زنین سروده که شنیدید به نام شعرم صدایت می کند از ویدا فرهودی بود که در اخبار روز آمده بود. با هم یک ترانه ارمنی رو می شنویم. دوستان نازنین، ترانه که شنیدید از مریم ماتوسیان بود و توجهتون رو به گزینه از اخبار جلب میکنم. روزی که ظریف و مگرینی دست به دعا شدند. به گزارش خبرنگار ایسنا اعزامی به وین، محمد جواد ظریف پس از مراسم شب احیا در جمع خبرنگاران گفت نتیجه کار هنوز معلوم نیست، داریم تلاش میکنیم، برخی اختلافات باقی است. از همه مردم درخواست داریم دعا کنند تا انشالله هرچه صلاح اسلام و مسلمین است در این شب مقدر شود. از سوی دیگر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، هم از وین، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای، به نتیجه همه‌پرسی یونان واکنش نشان داد. وی در توییتر خود نوشت: برای مذاکرات هسته‌ای در وین هستم، اما در مورد یونان در تماس مداوم با بروکسل هستم. امروز روزی اندوهبار برای تمام کسانی است که به اروپای متحد معتقد هستند. ایران و آژیر خطر نابودی 2 میلیون شغل. با وجود اشتغال زایی 2 میلیون نفر توسط بسیاری از واحدها، اما این تعداد اشتغال ایجاد شده هر لحظه در خطر نابودی و ریزش نیروی کار قرار دارد و از استحکام و امنیت کافی برخوردار نیست. آمارهای دولتی نشان می‌دهد 500,000 نفر توانستن به تازگی جذب بازار کار شوند و از این رو تعداد شاغلان و به نوعی تقاضا برای کار در 10 سال گذشته به بالاترین حد خود، یعنی 21,800,000 نفر رسیده است. به عقیده کارشناسان اقتصادی و بازار کار، افزایش آمار جمعیت دارای اشتغال ناقص نشان دهنده بدتر شدن اوضاع بنگاه‌ها در جذب نیروی کار و همچنین دشوارتر شدن ورود به بازار کار است. همچنین نشان دهنده این است که با وجود اشتغال زایی 3 میلیون نفری توسط بسیاری از واحدها، اما این تعداد اشتغال ایجاد شده هر لحظه در خطر نابودی و ریزش نیروی کار قرار دارد و از استحکام و امنیت کافی برخوردار نیست. دریاچه ارومیه سرطان ریه می آورد. خبرگزاری ایسنا گزارش کرد رئیس اداره کنترل عوامل محیطی مؤثر بر سلامت مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در واکنش به اخباری مبتنی بر افزایش سرطان ریه و فشار خون در استانهای حاشیه دریاچه ارومیه به دلیل عوارض ریزگردهای نمکی گفت اطلاعات خام بیماری های نظیر سرطان ریه یا پرفشاری خون در استانهای آذربایجان شرقی و غربی قابل استناد به ریزگردهای ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه طی 1-2 سال اخیر نخواهد بود. مهندس شیدا ملک افسلی درباره عوارض سلامتی ناشی از خشک شدن دریاچه ارومیه گفت خشک شدن این دریاچه به دلیل اثر بر اکوسیستم منطقه حتما بر روی موجودات زنده در این ناحیه و به دنبال آن جمعیت ساکن در این موقعیت جغرافیایی اثرگذار است و نمیتوان از اثرات بهداشتی آن به راحتی گذشت. آب‌های زیرزمینی تهران آلوده است. رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران با تاکید بر آلودگی آب‌های زیرزمینی تهران گفت این آب‌ها با آن آب‌های سطحی که آلوده نیستند ترکیب می‌شود و از لحاظ سلامت آب شرب مردم تهران در حد مجاز قرار می‌گیرد. دقیقاً آب شرب مردم تهران سالم است، اما اراضی کشاورزی جنوب تهران که با آب‌های زیرزمینی آلوده آبیاری می‌شود مشکلات بسیار به وجود می‌آورند. به گزارش ایسنا، علی محمد شاعری در جلسه بررسی مشکلات معادن شن و ماسه منطقه 18 تهران که صبح دیروز در فرمانداری تهران تشکیل شد با تأکید بر لزوم مشارکت همه دستگاه‌ها در حل مشکلات معادن شن و ماسه منطقه 18 گفت نگاه عادلانه این است که همه افرادی که در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، سیاست و غیره کار می‌کنند، هدفی جز خدمت به مردم و فراهم کردن رفاه و سلامت شهروندان ندارند. بر همین اساس باید در موضع حل مشکلات معادن شن و ماسه منطقه 18 اولویت بندی انجام دهیم و قطعاً در این اولویت بندی سلامت مردم منطقه باید در بالاترین درجه اهمیت سیاست‌گذاران و خدمتگزاران قرار گیرد. وی افزود در حال حاضر تهران به لحاظ زیست محیطی مشکلات بسیاری دارد و علاوه بر آلودگی هوا، تهران از آلودگی های صوتی نیز رنج می برد. مرگ دو جوان بلوچ زیر شکنجه در چابهار. پیکر بیجان دو جوان 23 و 25 ساله بلوچ با آثار ضرب و شتم و شکنجه در بیمارستان چابهار یافته شد. وزارت اطلاعات گفته دو جوان چابهاری سکته کردند. این در حالی است که این دو جوان 3 ساعت پیش از آن توسط ماموران امنیتی اطلاعات چابهار روبوده شده بودند. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این دو جوان بلوچ اهل کاجو از روستای دشتیاری و از تباوع چاه‌بهار هستند. کمپین فعالین بلوچ با اعلام هویت این دو جان باخته نوشته مولا بخش عباس زهی 25 ساله فرزند خدا بخش و نعیم عباس زهی 23 ساله فرزند داد خدا چند ساعت پس از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات چابهار جسدشان در حالی که آثار شکنجه بر بدن آنها بوده در بیمارستان چابهار یافت شدند. پدر زندانی سیاسی هم به حبس محکوم شد. مجازات اطلاع رسانی درباره زندانی پدر حسین رونقی به حبس محکوم شد. خبرگزاری هرانا گزارش کرد احمد رونقی ملکی پدر حسین رونقی زندانی سیاسی زندان اوین به 4 ماه حبس محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این حکم امروز یعنی دیروز یک شنبه 14 تیر ماه از سوی شعبه 11 دادگاه عمومی به وی ابلاغ شده است. این حبس 4 ماهه رو به اتهام نشر اکاذیب از طریق مصاحبه و نامنگاری درباره وضعیت فرزند زندانی آقای رونقی به صورت غیابی صادر کردند و بدون حضور در جلسه دادرسی به وی ابلاغ شده است. آیا اتفاق تازه‌ای در مذاکرات هسته‌ای وین افتاده؟ وزیر امور خارجه امریکا روز یک شنبه در یک نشست خبری در وین گفت امیدواریم توافقی خوب و منصفانه به دست آید، ولی هنوز به چنین مرحله نرسیدیم و مسائل دشواری پیش رو داریم. جان کری گفت در روزهای گذشته پیشرفت زیادی داشتیم، اما هنوز جایی که باید باشیم نیستیم. و افزود اکنون زمان نهایی کردن موافقت نامه هسته‌ای است. اگر تصمیمات سختی گرفته شود این هفته به توافق می‌رسیم. وزیر امور خارجه امریکا با لحنی هشدارآمیز ادامه داد همانطور که رئیس جمهور اوباما اشاره کرده است فقط خواستار یک توافق خوب هستیم. اگر طرف مقابل سماجت کند میز مذاکرات ترک میکنیم. از سوی دیگر فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان نیز گفت گروه 5 به علاوه 1 آماده توافق با رژیم ایران به هر قیمتی نیست. و افزود هدف دستیابی به توافقی است که موجب رفع هر گونه احتمال ساخت سلاح هسته‌ای توسط رژیم ایران شود. وزیر خارجه آلمان گفت کلیات توافق با رژیم ایران تدوین شده است، اما ممکن است اراده سیاسی برای تصویب آن فراهم نباشد. وی هشدار داد عدم دستیابی به توافق با رژیم ایران شکستی برای همه طرف است. وزیر خارجه آلمان افزود وقتی در چند روز آینده شهر وین را ترک می‌کنیم دو گزینه وجود دارد، یا همه برنده شدند یا توافق از دست رفته و در آن صورت همه باختند. سفیر فرانسه در واشنگتن نیز در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت رژیم ایران باید تصمیم بگیرد که آیا خواهان توافق هست یا نه. وزیر امور خارجه فرانسه نیز پس از بازگشت به وین گفت این بر عهده رژیم ایران است که تعهداتی صریح و شفاف از خود نشان دهد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز روز یکشنبه در بعد به ورود به وین در جمع خبرنگاران گفت که اگر توافقی در کار باشد اکنون زمان آن است. این در حالی است که جواد ظریف وزیر امور خارجه رژیم ایران از وجود اختلافات با کشورهای غربی در مذاکرات هسته‌ای خبر داده و گفته است نتیجه کار هنوز معلوم نیست. جنگنده عراقی و منطقه‌ای در بغداد را بمباران کرد. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود مقارن ظهر امروز یک جنگنده عراقی آنگونه که منابع مطلع گفتند به دلیل نقص فنی منطقه‌ای در شرق بغداد را بمباران کرد که بر اثر آن دست کم 3 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گزارش ایرنایه که منبع در این زمینه گفت بر اثر این بمباران غیر عمدی دست کم 3 منزل مسکونی در محله النعریه در بغداد جدیده واقع در شرق پایتخت عراق منهدم شده است و فعلا تاکید می‌شود که بمباران به دلیل نقص فنی صورت گرفته است. وی در توضیح حادثه گفت که جنگنده عراقی که خلبان آن از خلبانان شناخته شده و با تجربه عراقی است، پس از بمباران مواضع نیروهای گروه تروریستی داعش از منطقه عملیاتی باز می‌گشت، اما گویا یکی از بمب‌ها در هنگام عملیات رها نشده بود و در حین بازگشت به پایگاه در این منطقه رها شده است. جنگنده‌ای که از آن صحبت می‌شود از نوع سوخوی روسی است. این بمباران خسارات زیادی هم از مادی و انسانی به اهالی این منطقه وارد کرد. قبل از شنیدن صدای انفجار گفته شده جنگنده را در آسمان منطقه مشاهده کردند که این وارد شده است. رسانه‌های عراقی پیش از اعلام منابع رسمی از بمباران شرق بغداد توسط یک هواپیمای ناشناس و برخی نیز از انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده خبر داده بودند و حتی برخی شایعات مبنی بر حمله موشکی داعش به بغداد شنیده شده است. سقوط یورو پس از وقوع زلزله سیاسی در یونان. یونانی‌ها روز یکشنبه همانطور که الکسیس سیپراس نخست وزیر چپگرای آنها خواسته بود، قاطعانه شروط وام دهندگان بین‌المللی را رد کردند تا آتن یک گام دیگر به خروج از حوزه یورو نزدیک شود. در همان دقایق آغازین اعلام نتایج اولیه انتخابات، رأی منفی یونانی‌ها به وام دهندگان ارزش یورو را به شدت تحت تاثیر قرار داد تا اروپا ملموس‌تر از قبل تبعات احتمالی خروج آتن نشین‌ها از حوزه پولی مشترک را درک کنند. ارزش برابری یورو حتی پیش از آنکه بازارهای آسیایی باز شود در بازارهای الکترونیکی 1.6% سقوط کرد و به رقم 1.963% دلار رسید. برخی سران اروپایی پیش از این گفته بودند که اگر یونانی ها به شروط وام دهندگان نبگویند، بعید است که مذاکره تازه‌ای را برای بحث در مورد پرداخت وام به یونان آغاز کنند و این کشور جنوب اروپا باید به فکر خروج از حوزه پولی مشترک و حتی خروج از اتحادیه اروپا باشد. بلافاصله پس از قطعی شدن شکست سنگین ریاضتگرایان در یونان، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تلفنی گفتگو کردند. مرکل و اولاند که بارها از دولت سیپراس خواسته بودند به سیاست‌های ریاضتی تن دهد، با شکست در میدان آتن خواستار برگزاری نشست استرازی مقامات ارشد حوزه یورو شدند. خبرگزاری فرانسه نوشته است که قرار است این نشست روز دوشنبه یعنی امروز در شهر پاریس برگزار شود. انتظار می‌رود مرکل و اولاند دیدار دوجانبه‌ای هم در حاشیه این نشست داشته باشند. به گزارش فارس همزمان خبرگزاری رویترز هم نوشته است که وزرای خارجه 19 کشور عضو حوزه یورو نیز این هفته دیدار می‌کنند. هنوز تاریخ دقیق این دیدار مشخص نشده است، اما انتظار می‌رود این نشست گام بعدی اروپا در برابر بحران یونان را مشخص کند. زیگمار گابریل معاون مرکل گفته است که سیپراس با این همه پرسی تمام پل‌های بین اروپا و یونان را خراب کرد. او به روزنامه تاگزش پیگل گفته است که به سختی میتوان تصور کرد که مذاکرات تازه‌ای در مورد اعطای وام به یونان برگزار شود. پایان بخش اخبار از رادیو پارس.
خب عالی.
میکروفون
بزنم. عالی بود.
مرسی.
خب حالا میخوام من بخونم.
بله.
من بخونم.
چی میخونی؟ پس درش رو نزد. خب خانم بگوش اسم آهنگتون چیه؟ من الان میشم
یه آهنگ میخونم به نام کتکلاخان یارمه.
خب
دیگه آهنگش رو آقای بابک ساختن، شعرش رو تورج نگهبان.
آرزومند نداره.
باروجان. خدا باروجان.
آواز داری گله.
باروجان.
باروجان.
توجهتون رو به شنیدن سخنان مهدیس امیری جلب میکنم که در 29 جلسه ادواری کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که توسط زودویند سازماندهی شده جلب میکنم. با هم سخنانشون رو میشنویم.
خانم مهدیس امیری، روزنامه‌نگار و محقق حوزه فرهنگ و هنر و دانشجوی دکترا در رشته جامعه شناسی سینما در دانشگاه هومبولت برلین هستند. موضوع سخنرانی ایشون سانسور در سینمای ایران و دلایل اجتماعی و سیاسی آن هست.
سلام، خیلی متشکرم. صدا خوبه؟ همونطور که شنیدیم من بنا در مورد سانسور در سینمای ایران صحبت کنم. توی سالهای اخیر 8 ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و خصوصا دوره دوم اون برای اکثریت سینماگران ایرانی توأم بود با خانه نشینی، توقیف و ممانعت از فعالیت. در همین سالها تنها تشکل صنفی سینمای ایران خانه سینما بسته شد و خیلی از هنرمندان چنان عرصه را تنگ یافتند که تصمیم به ترک کشور گرفتند. خصومت با اهالی سینما البته در ایران پیشینه مفصل داره، اما همراهی بسیاری از سینماگران در اعتراضات موسوم به جنبش سبز فصلی تازه در این داستان در انداخت. بهترین شاهد برای این مدعا جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانیه که نه تنها 3 به زندان افتاد، بلکه در حکمی عجیب به مدت 20 سال از فعالیت‌های سینمایی، مصاحبه و خروج از کشور محروم شد، حکمی که هنوز هم پابرجاست. هرچند بسیاری از اهالی سینما در انتخابات ریاست جمهوری گذشته علناً از آقای روحانی حمایت کردند، اما به نظر می‌رسد در کنار مختصر گشایش‌های ایجاد شده توسط دولت جدید، نهادهای محافظه‌کار خارج از مجموعه دولت از جمله مجلس وارد عمل شدند تا آنچه از قیچی سانسور وزارت ارشاد جان به در برده را دوباره بکاوند و در واقع دوباره سانسور کنند. هرچند دعوای اصلی نه بر سر سینما که رقابتی سیاسی است، اما تجربه نشان داده در ایران فرهنگ و خصوصا سینما میتواند در درگیری‌های سیاسی به عنوان اهرمی قدرتمند مورد استفاده قرار بگیرد. در میانه درگیری محافظه‌کاران ایران و وزارت ارشاد بر سر فیلم‌ها و گفته‌های سیاستمداران و رسانه‌های رسمی که علیه سینمای اجتماعی ایران موضع گرفته و می‌گیرند، یک اصطلاح به وفور به گوش می‌رسد: سیاه‌نمایی، به معنای به تصویر کشیدن جامعه ایران به صورتی سیاه‌تر و بدتر از آنچه واقعاً هست، به منظور تخریب چهره کشور در داخل و خارج. بگذارید مثالی بزنم. یکی از فیلم‌هایی که طی ماه‌های اخیر درست به همین اتهام توقیف شد، خانه پدری نام دارد و با صحنه‌ای میخکوب کننده از قتلی ناموسی آغاز می‌شود. پدر و برادری متشرع و سنتی دختری جوان را به قتل رسانده و در زیر زمین خانه دفن می‌کنند. توقیف شدن این فیلم در ایران معنادارتر می شود اگر داستان آن را کنار دو آمار نگران کنندهی بگذاریم که سال گذشته یکی از مقامات انتظامی تهران اعلام کرد. طی سال پیش 20% کل قتل‌های رخ داده در کشور با انگیزه‌های ناموسی صورت گرفت و 61% از زنان مقتول در ایران با قاتل خود نوعی از نسبت خانوادگی داشتند. با توجه به اینکه بسیاری از قتل‌های ناموسی در ایران درست شبیه قتل رخ داده در فیلم خانه پدری توسط اعضای خانواده پنهان شده و هرگز گزارش نمی‌شود، می‌توان به راحتی تصور کرد که آمار واقعی این نوع از قتل‌ها در ایران بسیار بالاتر از معدود آمارهای رسمی باشد که در این مورد اعلام می‌شود. اما نه خانه پدری نخستین فیلمی است که در ایران به جرم واقع نمایی به محاق می‌رود و نه این نخستین باری است که صاحبان قدرت در ایران به جای اصلاح یک مفسده، سخن گفتن از آن را ممنوع و معترضان به آن را بازخواست می‌کنند. اگر بنا به گفتگو و طرح پرسش در مورد موضوعی مثل قتل‌های ناموسی باشد، بیشک آنچه قبل از هر چیز دیگر در معرض انتقاد قرار خواهد گرفت، قوانین زن‌ستیزانه سیستم قضایی ایران هستند که به مردان اجازه می‌دهد در شرایطی مشخص خون زنان را مطابق تشخیص خود و نه به صورت قانونی بریزند، بیان که از عقوبت سازمان قضایی کشور نگران باشند. به عنوان مثال، ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر و جد پدری را در صورت قتل مستوجب قصاص نمی‌داند. یا ماده 630 از همین قانون به مرد اجازه می‌دهد در صورتی که همسرش را با مرد دیگری در بستر ببیند یا تصور کند که دیده، هر دو آنها را به قتل برساند. چنان که از این مثال برمی آید، سیاه نمایی در واقع چیزی نیست جز بهانه‌ای برای سانسور صدای پرسشگر سینمای اجتماعی ایران. به جز تضییع حقوق انسانی و شغلی هنرمندان، سیستم مسلط با این اقدام سینمای مستقل را از ایفای یکی از نقش‌های بسیار مهم اجتماعی خود نیز باز می دارد. سینما رسانه ایست که در مدتی محدود میتواند به گروه های بزرگی از مخاطبان دسترسی پیدا کند و با آنها در مورد زندگی فردی و اجتماعی به گفتگو بنشیند. در فضای غیر دموکراتیک ایران امروز که تعصبات مذهبی و فرهنگی بسیاری از شهروندان را از ابتدایی ترین حقوق خود محروم میکند، سینمای اجتماعی این ظرفیت را دارد که روش های متفاوت از بودن را به مخاطبانش پیشنهاد کند ببخشید و آنها را به سوی رواداری بیشتر و رعایت حقوق یکدیگر سوق بدهد. سوی دیگر داستان سیاه‌نمایی هم البته این است که در زمانه ما، زمانه‌ای که در آن معنای مرز با فراگیر شدن اینترنت دگرگون شده، محدوده پخش یک فیلم دیگر به مرزهای ایران محدود نمی‌شود. در واقع یکی از اصلی ترین اتهامات فیلمسازانی که به ارائه چهره سیاه از ایران متهم و مجازات شده اند این است که قصدشان از این کار خوشایند حکومت‌ها و یا جشنواره‌های غربی بوده است. به این ترتیب فیلمساز مستقل عامل تهدیدی به شمار می‌آید که اتفاقات کم اهمیت کشور را جار می‌زند و آبروی کشور را به خطر می‌اندازد یا از آن هم بدتر به قصد تشویش اذهان عمومی دروغ پردازی می‌کند. در چشم سیستم‌های تمامیت‌خواه صرف ارائه یک روایت شخصی در قالب اثری هنری می‌تواند عملی براندازانه و مستوجب مکافات به شمار بیاید، خصوصا اگر این روایت شخصی در چهارچوب ابر روایت اسلامی ایرانی سیستم مسلط نگنجد. اهمیت هنر و خصوصا هنر پرطرفدار به این است که میتواند با جامعه در مورد زوایای مختلف زندگی فردی و اجتماعی در جغرافیای ایران و خارج از آن دست گفتگو بزند. به این معنا از زاویه دید حقوق بشری به هنر و هنرمند ایرانی از دو نگاه میتوان نگریست. اول به منزله عامل جویای تغییر یا به قول فرنگی ها عامل سابورسیو و دوم به منزله قربانی سانسور و محدودیت، و این دو نقش همبسته هم هستند به این معنا که جوشش بدون قید و بند خلاقیت هنرمند و ایده های جدیدی که از دل آن زاده می شود مدام در صدد است که مرزهای سیستم ایدئولوژیک موجود را پشت سر بگذارد و مقاومت خشن سیستم نیز هنرمند را در مقام قربانی قرار می دهد. اما در نهایت خوشبختانه از دل همین سرکوب دوباره سوال و اعتراض زاده می شود. به این ترتیب حمایت از سینماگران مستقل ایرانی نه تنها می تواند به حفظ حقوق انسانی و حرفه‌ای فردی آنها کمک کند، در نهایت ترویج و آموزش رواداری و همزیستی در میان مخاطبان بالقوه آنها یعنی شهروندان ایرانی را در پی خواهد داشت. در زمانه ضعف جامعه مدنی و حوزه عمومی به سینمای اجتماعی ایران بدون شک باید به منزله پلتفرمی برای گفتگو و مذاکره نگریست که اگر اندکی عرصه بر آن گشوده شود فرصتی یکه و یگانه برای ارتباط متقابل میان گروه‌های مختلف قومی و اجتماعی خواهد بود و راه را برای عادلانه تر شدن جامعه ایرانی باز خواهد کرد. هرچند با تمرکز فعلی دولت آقای روحانی بر مسائل اقتصادی و دیپلماتیک و هجوم تمام عیار محافظه‌کاران ایران به حوزه فرهنگ بعید به نظر می‌رسد در آینده نزدیک تغییر معناداری در این حوزه اتفاق بیفتد. خیلی متشکرم.
دوستان نازنین با هم ترانه‌ای از هایده می‌شنویم، آزاده‌ام. دوستان نازنین، امروز در روزنامه خوندم که داعشیان در شهر باستانی پالمیرا و زنوبیا که دو شهر باستانی در کشور سوریه هستش، اونجا کشتار خودشونو به نمایش گذاشتن. این دو شهر باستانی سابقه تاریخ داره و همنشین بهار در مورد این دو شهر صحبت کرده و اطلاعات کافی رو ما میده که ما میتونیم صحبت‌های ایشون رو با هم دیگه گوش کنیم.
یادی از زنوبیا و پالمیرا.
آفرین دکتر. buhrum narız mattuhrum ilşiyam yuhrum mendeki sahibi tufletil mehali arabit minci
deyya 50 حكم الزنوبيا دنيا حضارة صارت على روما 5 سنين.
شهر باستانی پالمیرا تدمر که در طول تاریخ رنگ و رنگ بسیار دیده است اینک گرفتار داعش سازان و داعشیان شده است. گویی بازی سیاست بین المللی دارد به گونه‌ای به قواعد قرن 19 رجعت می کند. جدا از دسیسه‌های طالبان نفت و دلار، عملکرد دولت مستبد اسد و نیروهای مرتجع به اصطلاح اپوزیسیون نیز هر دو در ایجاد این شرایط اسفناک که آبستن بلاس نقش داشتند. پالمیرا کجاست و چه بر سرش آمده است؟ پالمیرا یا تدمر شهری باستانی در کشور سوریه است که در 160 کیلومتری شهر حمص، 215 کیلومتری دمشق و 120 کیلومتری جنوب غرب رود فرات واقع شده است. پالمیرا روز و روزگاری عروس کویر بود و در نیمه دوم قرن اول قبل از میلاد یکی از مهمترین ایستگاه‌های تجارتی بین آسیا و اروپا به شمار می‌رفت و در واقع کاروانسرای بزرگ در صحرا بود. این شهر باستانی سال 274 میلادی توسط امپراتور روم اوریلیانوس در جنگی خونین که بین وی و ملکه تدمر یعنی زنوبیا رخ داد ویران شد و سرانجام خود زنوبیا که زن دلاور و شجاعی بود به اسارت افتاد. زنوبیا زنوبیا میشنوی؟ ای زنوبیا میشنوی؟ شیپورهای روم است که پایان تدمر را اعلام میکند. بگریز، فرار کن ای ستاره سرزمین های شرقی تدمر. روم تو را محاصره کرده و قهرمانانت به شهادت رسیدند. در رو زنوبیا بگریز، فرار کن. 5 سال یا 100 سال همچون پرکشیدن پرندهی می گذرد. زمان سالها را خواهد خورد چونان که دندانهای اسب را می خورد. آنچه می ماند و تنها چیزی که می ماند شرف پایداری، قرشی در برابر متجاوز و فریادی در برابر ستم است.
زنوبیا ما الیک مهرب من روما حتی بالموت
اورلیانوس انا برفض روما و سیطر روما
انت تمردتی
نحن عم نتحرر
و عارفی مصیرك
عارفی مصیری بساحات روما مكبلي بالحديد
تمشي بالشوارع مغلوبي أسيرة يتفرج الناس على الملك الأسيرة
اللي بده يصير ما عاد يهم أنا لعبت الدعوة.
اهمیت تدمر برای رومیان به خصوص از قرن دوم میلادی به بعد که جنگ های ایران و روم شدت می گیرد چشم گیر است. تا اون تاریخ رومیان از ترس ایران تیراندازان پارتی به دشت های بین و نهرین قدم نمی گذاشتن، ولی از اون به بعد کوشیدند که به مرکز ایران و به خصوص به تیسفون دست یابند. در تمام این مراحل تدمر یکی از مراکز مهم سپاه و آذوقه رومیان بوده است. بعدها اعراب سپاه خالد بن ولید هم به تدمر حمله کردند و شماری از معابدی که پیشتر به کلیسا تبدیل شده بود رنگ و بوی مسجد گرفت. اهالی تدمر، همون پالمیرا، اهالی تدمر به معابد خیش اهمیت زیادی می دادند. گفته می شود حدود 30 عدد صنم یعنی بت و الهه داشتند. الهه بل یکی از مقدسترین معبودهای آنان بود. تابستان 2005 در تدمر یک مجسمه سنگی بالدار بسیار ظریف مربوط به الهه پیروزی هم کشف شد. خدایان پالمیرا، الگیبول خدای ماه، بلشامن خدای مقدس، ملکیل خدای خورشید و همه مربوط به قرن اول پس از میلاد در موزه لوور نگهداری می شود. در تدمر شنیدم عنوان شهر در زبان یونانی پالمیراس و ترجمه اون در زبان آرامی یعنی تدمر به معنای درخت نخل است، خرما. از قضا در اون شهر نخلستانهای زیادی دیدم و انواع و اقسام خرما چشمها را خیره می کرد. تدمریان در زمان اشکانیان و ساسانیان قدرت تجاری و نظامی عظیمی یافتند و ایرانیان هم با آنان درآویختند که این بحث دیگری است و به آن اشراف ندارم. از مهمترین بناهای تدمر معبد بل، ستونهای بلند سر به فلک کشیده، تئاتر باشکوه، بازار اقوار، سوق الاقوار، دروازه بزرگ پیروزی، قوس النصر و قصر زنوبیا و تمثیل هاست. راستی کجا رفت اون همه جاه و جلال؟ همه قبار شده است. وقتی تدمر را دیدم احساس خیلی غریبی داشتم، گویی صدای سم اسب‌ها و برق شمشیرها را میشنیدم و میدیدم. ویرانه‌های به جا مانده، کاخ‌های باشکوه و باد تندی که در این سراب و اون معبد میپیچید همه حرف میزدند. به یاد ایوان مدائن و شعر خانه دل عبرت بین خاقانی افتادم و نیز آویزه های هفتگانه، معلقات سبعه و شعر امرالقیس: همسفران لحظه بیستید، درنگ کنید تا به یاد دوست و منزلگاه او بگریم. راستی کجا رفت اون همه جاه و جلال؟
هللویا، هللویا، نای هللویا، نای
لك النبيلي لأجل الحرية بختار الفوز.
این مطلب در روزنامه 20 مینوته اومده بود که داعش در یک همچین شهر باستانی نمایش تروریسمش رو برپا کرده. خب دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکامان سرفراز باشید با ترانه ای از احسان خواجه امیری به نام عشق دوم. برنامه رو به پایان میرسونیم.
سرد و خسته بین مردم بودم، به هر کسی رسیدم غم داشت، من همیشه عشق دوم بودم. یه نفر قبل من اینجا بوده که من از خاطرهاش ترسیدم، گناه من نبوده که تو را یه کمی دیرتر از اون دیدم. تو با من باش و یه کاری کن بره، یادش دنیای دیوونه یه من، بذاری خونه به هم حسی بده که بشه صدا کنم خونه یه من. توی عکسی که ازش خیره میشم و دلم میبرسه که تو این نگاه سمگین دیدی که به خنده های من میرسه. غریبگی مردم باشی حق بده من سخت میگیرم به سو، آخه سخت عشق دوم باشی. اگه چند سال بود سر میرم